أنا أبي عبد الله عليه السلام. ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله الا ينام حتى يقرا سوره من القران فتكتب له مكان كل ايه يقراها عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيئات. از امام صادق علیه السلام روایتی که حضرت میفرمایند که چی من میکنه یکی از تا تاجرهای شما رو که تو بازارش مشغول تجارتشه، زمانی که برمیگرده به منزلش چی مشغول میکنه؟ این که نخوابه تا این که یه سوره از قرآن بخونه که براش به جای هر آیه که میخونه 10 حسنه بنویسن و 10 سیئه و گناه ازش محو کنن. حضرت در حقیقت خطاب مایمنه و تاجرم میکنم، خطاب به تجار دیگه، خطاب به، یعنی در حقیقت میگه تاجر شما، اون تاجری که میره تو بازار صبح تا ظهر تا شب مشغول تجارتش میشه، المشغول فی سوقه، میگه این موقعی که برمیگرده خونش ها میگه حال ندارم، میگه چی میشه یه سوره از قرآن بخونه؟ یعنی حضرت تحریک و تحریف میکنن که شما که همش تو بازاره، همش بالاخره دنیاست، هر چی از صبح تا شب تو بازار انسان مشغول کارهای دنیویه، بعد که میاد خونه قبل از اینکه بخوابه یه سوره، حالا اگه حال داشت سوره مفصل، حال نداشت سوره مختصر، دیگه حضرت معین نفرمودن، گفت یه سوره از قرآن بخونه، خیلی بی‌حال بود سوره کوثر بخونه، سوره های انواع اقسام سوره ها داریم دیگه. بعد فایده‌اش این میشه که برای به جای هر آیه که میخونه 10 حسنه، هر آیه 10 حسنه می‌نویسن براش، 10 گناه ازش پاک میشه. خب وقتی شأن حضرت به تاجر اینجوری میفرمان، اون موقع من طلبه باید چیکار کنم؟ اون وقت 10 یه سوره از قرآن روزی نخونم، یا تو بعضی روایات اومده 50 آیه، یعنی حضرت روایات دیگه هم داریم که میفرمان کل مردم باید این 50 آیه را یا یه سوره از قرآن هر روز بخونن. اون موقع من طلبه میاد مثلا یه روز، دو روز، یه هفته، گاهی خدا نکرده 2 یه ماه میگذره مثلا این لایه قرآن باز نشده، فقط تو مباحث علمی چون فلان آیه رو می‌خوایم تجزیه ترکیب کنیم یا فلان نکته رو نگاه کنیم یا استاد تحمیل کرده، مجبوریم بریم اون موقع قرآن رو باز کنیم. این حضرت خطاب به تاجر اینجور می‌فرمایند دیگه ما باید خودمون دیگه حواسمون بیشتر جمع بشه نسبت به امر قرآن. خب آقای باقری، آقای بوغیری، آقای بی‌طرفان، آقای پور شهریار، آقای جلیلی، آقای جمالی زاده، آقای حسینی سید، آقای حسینی، آقای درخشانی، آقای رحیم زاده، آقای عبادی، آقای فتح‌اللهی فر، شما اون چیزی هم که به من داده بودید تحقیق در مورد مبتدای معرف و نکره نیاوردید شما که انشالله نه دیگه زودتر بیارید دیگه، تا آخر هفته نکشه چون بله دیگه خواسته بودیم انشالله بیارید حتما. بعد ایشون مثلا 3 منبع دادن، فقط یه چیزی که ملاحظه کردم عربی حال نمیشتن ترجمه شم کردن، منتها من دوست دارم نظر بدید، غلط هم باشه نظر بدید، اول باید انسان غلط نظر بده، درست نظر بده که چه بهتر، ولی غلط نظر بده که راه باز بشه برای نظر دادنهای درست. اینو حالا انشالله بعد از کلاس تشفیرید بگیرید، یه نظر میخوام بدید کدوم درسته، کدوم رو میپسندیم، کدوم غلطه، این حرف درسته، یعنی یه نظر مختصر چند همجوری فقط صرف نقل نباشه. آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای قلعه، آقای کریمی، آقای گمیزی، بله، آقای مهرانپور، آقای نازمی، آقای نوری، آقای یوسفی. آقای یوسفی در رو نمیاد بلنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما رسید به اینجا که بفهمید چی رو متوجه نشدید؟ حاضر قدر کافم فل کنایه مباحثه شده این شده دیگره. حاضر قدر کافم فل کنایه، ببینید خیلی خلاصه عرض میکنم، حالا بذارید بحث از اول خیلی مختصر شروع کنم. ایشون گفتن که علم برای کنایه میاد، بعد مثال زدم به یک کنیه، به یک اسمی که اسم طرف ابولهبه، حالا اون کافر باشه یا هر کسی که اسمش ابولهب باشه منطقه کافر باشه، گفتن که ابولهب این کار انجام داد. بعد گفتن که این کنایه از جهنمی بودنشه. خب 5 تا مقدمه پای تخت نوشتیم که چجوری اثبات میشه که این جهنمی بودنش ازش در میاد. ایشون اومدن کنایه رو که درست کنن، چون ابو لهب این واژه دو تا معنا داره، یه معنی لغوی داره یه معنی علمی داره. معنی علمیشون شخصه، حالا ممکنه یه نفر اسمش ابو لهب باشه کافر نباشه، بالاخره هر کی که اسمش ابو لهبی که کافر نیست که، هر کی که اسمش عمره که بد نیست که. ما داشتیم تو حتی فرزندان اهل بیت علیهم السلام که عمر بودن اسمشون. حالا رو چه حساب عمر گذاشته بعضی میگن مثلا یه مسئله سیاسی بوده که مثلا دو به تقیه یه چیز دیگه بوده، ولی به هر حال بوده، بالاخره اسمش عمر بود، آدم خوبی هم بوده. هر کی که اسمش ابو لهب باشه که لازم نیست کافر باشه، این بالاخره اشاره اون ذاته. بعد یه معنی لغوی هم داره، یعنی صاحب ملابس، مصاحب آتش، معنی لغویشه. انتقالی که ایشون تو کنایه درست کردن تو اینجا، گفتن ما از چی به چی ما منتقلون الی همون جهنمی بودنه، یعنی از یه چیزی به جهنمی بودن میخوای منتقل بشیم. گفتن از چی میخوای منتقل بشی؟ از این دوتا معنی از کدوم معنی قرار شد منتقل بشیم؟ معنای لغوی مصاحب آتش. خب اینو تقریر کردیم تموم شده رفت. بعد ایشون میفرمان و حاضر قدر کافر فل کنایه، یکی اومده اشکال کرده گفته شما اشتباه کردید، از اینجا منتقل شدید، تو کنایه نباید از معنی لغوی منتقل بشید، از معنایی که لفظ الان داره باید منتقل بشید. یعنی الان اون معنایی که ابو لهب تو جمله میگیم ابو لهب فعل کذا، این معناش چیه الان دیگه؟ صاحب مصاحب آتش که نیست که. خب این معنیش نمیشه، معنیش همون ذاته. وقتی این ذاته، شما از این ذات بیایید منتقل بشید به جهنمی بودن، خب حالا میتونیم از ذات منتقل به جهنمی بودن بشیم؟ نه، چون بخاطر اینکه ذات ممکن جهنمی نباشه. ذات بین یک شخصی خارجی و جهنمی بودنش که ملازمه نیست که، پس کنایه کلا میپره. اشکالی که میکن اگر نه استعاره نیست، استعاره در صورتی که اسم طرف ابو لهب نباشه، ما اسم ابو لهب رو میگیریم برای اون میذاریم، دیگه نمیشه استعاره کرد. اون قوم ما خیلی قرینه نداریم که ما بهش میگیم ابو لهب. ببینید اسم خودش ابو لهبه، چجوری ما میتونیم اسم ابو بگیم ابو لهب اومد؟ اگه منظورمون ابو لهبه که زمان پیغمبر بوده به این اطلاق کنیم، بله میشه استعاره. یعنی اسم خودشو دیگه بیخیال شدیم، دیگه هیچ فرقی نمیکنه اسم خودش زید باشه یا ابو لهب. استعاره نه، اون نمیشه استعاره. ان شاء الله میخونیم استعاره. اینی که اسم آقا رو قرض بگیری بذاری روی یکی دیگه، معنیش استعاره یعنی همین. شباهتی بین دو نفر هست، اسم الفو بگیری بذاری رو ب، میشه استعاره. بعد حالا تقریر نکردم، حالا تمام نشده. بعد عرض به خدمت که این مستشکل اومده گفته شما از علمی بودن منتقل شدید به جهنم، از اون معنی لغوی منتقل شدید به جهنم، اشتباه کردید، شما باید از معنی علمی منتقل میشدید به جهنم. اصلا تو کنایه زیدون کثیر الرماد، همون کثیر الرماد معنی که داره، منتقل میشیم به جهنمی بودن. شما چجوری رفتی معنی لغویشو گرفتی؟ اینجا که ابو لهب دیگه به معنی اون صاحب و مصاحب آتش نیست که، به معنی همین ذات خارجی، شخص خارجی. پس و خب این از این طرف. از اون طرف هم چون میدونیم ذات با جهنمی بودن ملازمه نداره، پس کنایه اصلا غلطه. بعد ایشون میفرماد نه، حرف شما اشتباهه، همینقدر که یه لفظی داشته باشیم ولو معنای فعلیش در حقیقت اون معنی لغوی نباشه، ولی همین که معنی لغوی داشته باشه که اون معنی لغوی، اون معنی اصلی، اون معنی اولی مناسب باشه با اون جهنمی بودن، اون چیزی که ما میخواییم ازش کنایه به اون کنایه بیاریم، همینقدر در کنایه کفایت میکنه. شما چرا شرط کردید حتما باید این معنایی که الان تو عبارته و الان مقصوده در حقیقت از اون باید منتقل بشیم؟ نه، معنی لغوی داره، ما به حسب معنی لغویش منتقل میشیم. مثال هم زدم دیگه با توجه به ابو تراب و مثال هایی که نظیر هم داره. این میشه هاذالقدر علمی بخوام بگم، هاذالقدر یعنی انتقال از معنای لفظ ولو معنای مقصود نباشد، انتقال از معنای لفظ ولو معنای مقصود نباشد به مراد کافی است در کنایه. یعنی چی؟ یعنی معنای مقصود بودن، معنای مقصود بودن لازم و شرط نیست. تو منتقلون منه معنای مقصود بودن لازم و شرط نیست. هذا القدر کاف. کافی رو کجا میگن؟ یعنی چیز بیشتری نمیخواد، همینقدر باشه کافی. بعد قائل اومد، یک کسی دیگه اومد گفتش که به اینجا رسیده بودیم که گفتش که کنایه اینجا کنایه همین جوره که شما اسم یه نفری زیده میای، حاتم آدم بخشنده، حاتم تایی رو چون آدم بخشنده بوده اسم حاتم به آقای حاتم میگه آقای حاتم شما اسمتو به من قرض میدی؟ البته نه اسم تو خالی ها، اینو بعدم تو استانام اسم تو خالی که فایده نداره، حاتم هب و الف و تا و میم که چهار تا حرفن دیگه، این تو خالی نه، شما این اسم تو با توجه به معنی که عرف ازش میفهمه به من قرض بده. که میگه چیکار کنی؟ که بذارم روی یه شخصی که شبیه شماست در بخشندگی. میگه باش بردار. پس میگیم جا حاتمون، یه حاتمی اومد. یعنی چی؟ یعنی زید اومد. تو چرا اینجوری تعبیر کردی؟ این آدم بخشنده اومد. میگه این تو اونجاست، تو بحث ما همین جوریه. وقتی میگیم کنایه، وقتی میگیم ابولهب فعل کذا، یعنی آقا ابولهب نیست، اسمش ابولهب نیست، اسمش زید عمر بکره، اون تو کافره. چون هم کافریه ما اومدیم ابولهب و لفظ ابولهب از اون کافر صدر اسلام امانت گرفتیم، استعاره کردیم بر این شخص، گفتیم ابولهبی آمد. ابولهبی هم نه، اما ابولهب آمد، انگار خود ابولهب الان زنده شده، مجسم شده تو این مرد، یعنی تشبیه کردیم اینو به ابولهب، اون لفظش رو گرفتیم اصلاح کردیم برید. اینجوری میگه کنایه، بیا بگو. ایشون میگه کنایه این شکلیه، یعنی کنایه آوردی. در حقیقت اینجا دیگه کنایه حالا دیگه توضیح نداده، یعنی حالا اشکالی که میکنه مشخص میشه. خلاصه میگه این علم که میارم برای کنایه از من یسول علم الله اینجوری باید تقریر بشه، این آقا اینجوری گفته. تفسیر این سه تا اشکال میکنه، یکیشو خوندیم، دو تاش مون، حالا یکی رو با تکرار میکنم. اشکال اولی که بهش وارد میکنه اینه که اینجوری که شما تحلیل کردی کنایه نشد، شد استعاره. کنایه نشد، شد استعاره. چرا؟ چون تو کنایه فرق کنایه و استعاره اینه که تو استعاره گفتم یه الف داریم یه ب، بین الف و ب شباهتی برقراره، شبیه همن، الف و ب در یه چیز شبیه همن، اسم الف رو میگیریم میذاریم رو ب. خب اینجا چیکار کردی شما؟ شما گفتی بین این کافر با اون کافر صدر اسلام که اسمش ابولهب بوده شباهتی هست، اسم اون کافر صدر اسلام که ابولهب بودی گرفتی گذاشتی روی این، یه ابولهب اومد، این بهش میگن استعاره. خیلی خلاصه. کنایه ما چیه؟ کنایه از این که لفظ تو معنای خودش، معنایی که در حقیقت هست، معنای خودش استعمال میشه. یه جمله نوشتم، اون جملهش دقیق بود، اونو بخونید. یه جمله پای تخت جلسه هم نوشته بودم کنایه رو. لفظی که در معنای استعمال شده، حالا تو مثال عادی بزنیم، کسی رو رماد در معناش یه معنی استعمال شده که خاکسترش زیاده، ولی مراد متکلم آیا خود همون واقعا خاکسترش زیاده است؟ نه، مراد همون بخشنده بودن و کریم بودنشه. اینجا ابولهب شما که اینطوری گفتید ابولهب فعلکزه، اینجا ابولهب طبق تقریر این آقا ابولهب در معنی خودش استعمال شده، مراد لازمشه؟ مگه لازمی ابولهب چی؟ اینجا ابولهب در معنی خودش استعمال نشده که، ابولهب اصلا لفظش امانته. در صورتی ابولهب در معنی خودش استعمال میشد اینجا که لفظش امانت نبود، استعاره لفظ امانت گرفتیم از این آوردیم رو این گذاشتیم، اصلا معنی خودش دیگه نیست که، یه لفظ دیگر رو گرفتیم آوردیم اینجا، میشه کنایه این شکلی نمیشه، این استعاره میشه. این اولین اشکالی که میکنه. دومین اشکالی هم که حالا بیشتر از این دیگه است، یعنی توضیحش بستگی به چیز داره که حالا شاید تا همین حد که عرض کردم اگه بفهمید کافیه، چون همین یه جمله گفته این کل باب استعاره کنایه رو طرف باید بلد باشه تا اینجا بتونه اینو معنی کنه، دیگه همینقدر توضیح چیزش کافیه. حالا بعدا اگه استعاره کنایه خودم این عبارت بیشتر مشخص میشه. اشکال دومی که میکنه میفرماد که تازه اگر حرف این آقا درست بود، اون موقع اگر ما میگفتیم فعل هذا الرجل کذا، مثلا یه مرد اینجا هست کافره، میگفتیم فعل هذا الرجل کذا، یا میگفتیم که ابو جهل فعل کذا، ابو جهل اسم یه آدم کافریه ها، نه اون ابو جهل صدر اسلام، یه نفر کافر تو این زمان هست اسمش هم ابو جهله ولی کافره. بله علم، بله علم باشه، کنیم علمه دیگه. ابو جعفر الکذا کنایه، اگر این حرف این آقا درست بود اون موقع مثل عبارت فعل حاضر رجل، مثل عبارت ابو جعفر الکذا میشد کنایه از جهنمی بودن، در حالی که کسی قائل نیست. حالا دقت کنین، اونجا یه مقدم داریم یه تالی داریم دیگه، قیاس استثنائیه. میگر اگر حق به آقای اون قیله میگه، همون کسی که گفته، گفتیم ظاهرن البته بعضی هم خلخالی بود، این هم یا خلخالی یا زوزنیه دیگه، بالاخره من دیگه نهیدم کی اینو گفته. میگه اگر مراد این بود که تو اینجوری تقریر کردی، لازمش این میشد که فعل حاضر رجل و ابو جعفر الکذا کنایه از جهنمی بودن باشه و تالی باطل، فالمقدمه مثلو. ما تو همیشه تو قیاسای استثنایی دو تا تبیین میخواییم. تو قیاسای استثنایی که برای یه سوق شده برای یه دلیلی، سه مطلب میخواییم و دو تبیین. سه مطلبمون اینه، یکیش مقدم، یکی تالی، یکم ملازمه بین مقدم و تالی. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. مقدم اینه، بودن خیلی خلاصه تعدد آلهه، این مقدم. لفسدتا، فساد عالم میشه تالی. این مقدم، این تالی، ربط بین این و این، باید اون میشه ملازمه بین مقدم و تالی، که چه ربطی هست بین دو چند تا خدایی و فساد عالم، این رابطه میشه ملازمه. اما تبیین از این سه تا، دو تاش فقط تبیین میخواد. یکیش بیان بطلان تالی، یکیشم بیان ملازمه. چیز سوم اینجا ما نمیخواییم، چون مقدم که مشخصه، مقدم مدعومون هستن. ببینید تو لو کنه فیهم آلهتون الا الله، تعدد آلهه بیان نمیخواد، که میگه اگه خدا چند تا خدا داشتیم، خب داشتیم، حالا ببینیم چی میشه این تعدد آله. میگه لو کنه فیهم آلهتون الا فسدتا، میگن لاک اینجوری میارن، لاک نتالی باطل فل مقدمو مثلو، یعنی مثلهو فل بطلان. تالی باطله، مقدم پس. این پس از کجا در میاد؟ احسن، از این ملازمه. پس از ملازمه در میاد، چون ربط داره. اگه بی ربط بود، چون این مثلا کتاب من سفیده، پس این ماژیک خوب می نویسه، میگه هیچ ربطی بین اینا نیست، پسی در نمیاد که. پس چون این ماژیک خوب نمی نویسه، پس کتاب من هم سفید نیست، میگه پس اینجا نداری، چون ملازمه اینه. این پس یکی از فعل مقدم در میاد، ملازمه این میشه از این. خب حالا که این ملازمه شد، یه ملازمه بیان میخواد، آقا چه ربطی بین تعدد آله و فساد عالمه، با تبیین بشه، بیان کن چه ربطی هست. این یک. دو، لکن تالی باطل، تالی هم باطله، این بطلان تالی هم بیان میخواد. حالا گاهی بطلان تالی بدیهیه، گاهی بدیهی نیست. کجا بدیهیه؟ مثلا تو همین آیه تقریبا بدیهیه، الان آسمان و زمین به هم ریختن، بعد تو مفصلین هم گفتن به هم ریختن، نه این که چهار تا فساد این گوشه کناره، کل سیستم آسمان و زمین به هم بریزه، به هم نریخته که. پس تالی باطله، یه چی باطله؟ فساد عالم باطله. یعنی چی؟ یعنی نشده عالم صحیح و سالم داره میچرخه. این میشه بین بطلان تالی. ملازمه چیه؟ اون ملازمش دیگه بحث ما ارتباطی نداره تو اون آیه. اینجا هم عبارت اینجوریه، میگه لو کان ما ذکره من التقریر حقا. حالا عبارتی کمی تغییر داشتم، لو کان ما ذکره من التقریر حقا، اگه مراد این باشه که این آقا گفته، کان قولنا فعل حاضر رجل، که این رجل کافره، یا ابو جهل فعل ابو جهل، که اینم باز کافره، کنایتن، کنایتن عن الجهنمی، لکن التالی باطل فل مقدم و مثلو. خب یک، بیان بطلان تالی. دو، بیان ملازمه. بیان بطلان تالی، اجماع بر کنایه نبودن مانند این دو مثال است. بیان یعنی همون دلیل دیگه، دلیل بطلان تالی اجماعه. میگه آقا اگه اونجوری بود اینا میشدن کنایه، یکی بگه خب بشن. حالا هنوز ملازمه رو نگفتم و اون چون یکمی توضیح میخواد بعدم میگم. اگر اونی که تو میگی بود اینا میشدن کنایه، یکی میگه خب بشن، میگه خب نمیشن، هیچکی نگفته، هیچ کسی پس اینکه مثلا به بلاغت خارج میشه دیگه. کنایه اگه معنی لغویشه بله ممکنه بشه، چون کنایه که داریم اینجا میخونیم کنایه اصطلاحیه، بلاغیه، یعنی هیچ بلیغی هیچ کسی نگفته که اینا میشن کنایه. شما بگی کافر داری میگه آقا این حاضر رجل این کار انجام میده، کجاش کنایه؟ اشاره کردی گفتی آقا این کافر، این مرد کافر داری این کار انجام میده، کجاش کنایه؟ کسی نگفته این کنایه. اجماع بر کنایه نبودن مانند این مثلث، پس تالی باطله. چرا؟ چون این گفت اینا میشن کنایه، ما میگیم کنایه نیستن قطعا، این باطله. حالا ربط این دوتا چیه؟ این بیان ملازمه، ربط این که اگر حرف این آقا درست بود اینا میشدن کنایه، ربطش اینه چون صاحب قیل ملازمه و ربط را بین معنای علمی که ذات مخصوص و شخص خاص بین معنای علمی و معنای کنایی گرفت، لذا هر معنای علمی با معنای کنایی، هر معنای علمی متناسب با این معنای علمی صلاحیت کنایه. ببخشید این علمی رو باید اینجا حذف کنیم، عبارتی که هر معن این علمی اول حذف کنیم، یه بار دیگه میخونم، لذا هر معنای متناسب با این معنی علمی صلاحیت کنایه قرار گرفتن از جهنمی بودن را دارد. این نوشتارش توضیحش این میشه که این آقا اومد چیکار کرد؟ گفتش که ابولهب معناش یه ذات، عبارتش این بود دیگه، گفتش که ان الکنایه کما یقال جا حاتم لا شخص المسمى به حاتم و یقال رأیت ابولهب ای جهنمی ها. این ذات مخصوصه، از این ذات مخصوص ما منتقل میشیم به جهنمی بودن. چرا؟ چون این ذات مخصوص چیه؟ چجوری ما میتونیم از ذات به جهنمی بودن منتقل بشیم؟ باید اون ذات کافر باشه دیگه، ذات که مؤمن باشه که نمیتونیم منتقل بشیم که. چرا این ذات مخصوص بیچاره رو ما میگیم ابولهب، میگیم به جهنمی بودن میفهمیم ازش؟ چون ابولهب کافر بوده، نه چون صاحب آتش بوده، چون کافر بوده، چون خارجن کافر بوده ما منتقل میشیم به جهنمی بودن. خب پس از کفرش منتقل میشیم به جهنمی بودن. این حرف اون بند خدا بود. اینجا تفتازانه میگه پس فعل حاضر رجل هم باید بگیم کنایه است. فعل حاضر رجل بگیم کنایه است از جهنمی بودن. چرا؟ چون حاضر رجل اشاره به چیه؟ فرض اینه که شما یه آدم کافری پیشتونه میگی فعل حاضر رجل، این حاضر رجل کافره، آدم عادی نیست، میدونی اینو، اون مخاطبت هم اصلا میدونه. شما وقتی میگی فعل حاضر رجل کافره، کلمه رجل جهنمی بودن به ما میفهمونه؟ پس طبق حرف تفسیری مشکلی ما تو پایین عبارت نداریم، ولی ابولهب کلمش ما رو رسون به جهنمی بودن، صاحب آتش حقیقی اون مقدماتی که چیدیم. رجل که چه ربطی رجل به جهنمی بودن داره؟ ولی اینجوری که شما گفتی تفسیر نمیگه، اینجوری که شما گفتی حاضر رجل یعنی ذات محسوس، چطور ابولهب میومد ما رو میرسون به ذات محسوس کافر؟ چون معنی علمی دیگه، صاحب آتش رو گذاشت کنار، رسون ما رو به ذات محسوسی که کافره، از کافر به جهنمی بودن منتقل شدیم. حاضر رجل هم اشاره به کافر منتقل به جهنمی بودن میشیم. حتی یا نه بیا بگو جا ابوجهل دیگه با ابولهب هم فرق نمیکنه، ابوجهل هم باز اشاره به ذات محسوسه، اون ذات محسوس هم چون کافره ما رو به جهنمی بودن میرسونه. در حالی که طبق نظر تفتازانی اگر بخوایم ابوجهل به حسب معنی لغویش نگاه کنیم، ابوجهل یعنی چی؟ یعنی آدم بسیار جاهل، بابای جهل. بابای جهل ممکنه فرد جاهل باشه ولی بهشتی باشه، جهل به جهنمی بودن ارتباط نداره. خب پس این ملازمه، چون صاحب انقل ملازمه ورب را بین معنای علمی که ذات مخصوص و شخص خاص به معنی کنایه گرفت، نه بین معنای لغوی، تفسیر بین معنای لغوی گرفت، این بین معنای علمی گرفته، لذا هر معنایی، این گفتم علمی رو خط بزنید به خاطر اون حاضر رجل بود، چون حاضر رجل دیگه علم نیست، هر معنایی که متناسب با این معنای علمی باشد، تناسبش هم تو بحث ما کفره. از چه جهت متناسب باشه؟ مثلا هر دو کافرن دیگه، اون ابو جهل کافره، ابو لهب کافره، حاضر رجل کافره. هر معنی که متناسب با این معنی علمی باشد، صلاحیتی که قرار گرفتن از جهنمی بودن را دارد. این میشه ربط، بیان ربط. خب حالا که اگر اینی که تو میگی درست بود، اینا میشدن کنایه، توضیح دادیم چرا اینا میشدن کنایه در حالی که کنایه بودنش غلطه، اونم توضیح دادیم. پس حرف شما غلطه، حرف شما چی بود؟ این تقریری که ارائه دادی غلطه. اینم اشکال دوم، دست طرف دو بالا. بله، از لفظش، از معنای اصلیش منتقل نمیفهمیم. بله نمیفهمیم، حتی بگیم جا ابو جهل هم نمیفهمیم. ابو جهل حالا اسم یه آدم شده، حالا کافرم هست. از ابو لهب این نشون میده که از معنی لغویش ما منتقل میشیم. نه اینجا هم اسمش فرض کن ابو لهب نیست، اینجا هم ابو لهب آدم کافری. نه ببین اینجوری فلش کشیدم، اطلاق شده بر آدم کافر. ببین حاضر رجل با آدم کافر میگه، ابو لهب با آدم کافر میگی، ابو جهل با آدم کافر میگی، اینجا لازم نیست اسمش بشه. ما همون یه اسمی گرفتیم، حالا کافر بود اطلاق کردیم بر این کافر، حاضر رجل هم اطلاق کردیم بر کافر. همه اینی که کنایه نیست که، فقط تو ابو لهب کنایه میفهمی. نسبتی بین کنایه و دلالت هست؟ نه نسبتی نیست، دلالت قبل از کنایه است. یه لفظی برای یه چیزی دلالت میکنه، بعد کنایه مربوط به استعمال میشه که ما چجور قصد کنیم. دلالت مربوط به ذهنیات میشه، یعنی ما حتی متکلم رو قیچی کنیم از لفظ، دلالت هست. ولی اگه متکلم رو قیچی کنیم، نه کنایه هست، نه استعاره هست، نه مجاز هست، نه حقیقت هست. همینجا بفهمیم متکلم چی اراده کرده. به عبارت دیگه دلالت چون مرادشون از دلالت تصوری، دلالت تصوری، دلالت مربوط دلالت تصوری میشه، کنایه و حقیقت و مجازی مربوط دلالت تصویری میشه. اینا رو بعدم تو اصول میخونید. سوال دوم میشه دیگه؟ نه اون بعدیه. آره هست، بعدم میخونیم صفحه 72 هم میرسه، صفحه 72. البته چیز دیگه همون خوندیم، نه اون بعد همون قبل از کنایه ما چی خوندیم؟ تعظیم و اهانه. خب ابو حنیفه اگه میخواییم به یه معنی منتقل بشیم، خود ذاتش که دراده میکنه، باید بدونیم حنیفه به چه معنی است. چی؟ حنیفه به چه معنی؟ حنیف یعنی کسی که مائله. حالا نمیدونم چرا به ابو حنیفه، باید ببینم معنی لغوی چیه، باید بسنجیم باش. ابو ترابو مثال زدم دیگه، جهش میشه لقب، میشه تعظیم و کنایه. خوندیم دیگه اون یه از کنایه خارج میشه، تعظیم و اهانت. جهش یه معنی، قنفذ مثلا معنی خارپشته. خب شما به این نفر اسمش قنفذ میگه، قنفذ میتونی اهانت رو قصد کنی، میتونی معنی لغویش رو قطع کنی میشه؟ نه، میشه اهانت. اون از اون کنایه پیچیده است. کنایه ببین اون میشه تعظیم اهانی که قبل از کنایه اومد. ابو لهب علم منتها لازم نیست که اسم این ذات باشه، ممکن از باب استعاره باشه. نه همچین پیش و خودش نگفت که اینو، خودش گفت که این کنایه که همون یقول جا حاتم یورد به لازمه لا شخص المسمى به حاتم. آره از باب استعاره. آره از باب استعاره. اون اشکال سوم بذارید برسیم. اسم اون آدم کافری بوده.
خب
الان این کنایه به صورت کنایه که همش اینجا داریم می‌خویم گوشه چشمی
دیگه، اینا وقت استعمال از کاراکتر از من
بله دقیقاً همین. نه مشیرانه برای اینو وارد میخواد همین کنایه داره میگیره، میگه اگر اینجوری بود کنایه طبق نظر قیل کنایه میگیره، میگه شما میگه حاضر رجل منتها در حالی که اشاره میکنی به کافر میخواد بگه که نگو حاضر رجل اشاره کن به مؤمن. اگه حاضر رجل اشاره کنیم به مؤمن که اصلا هیچ کسی تو عالم تفهم نکرده که ما جهنمی بودن رو میفهمیم. خیلی بخواییم زور بزنیم میگه طبق حرف تو حاضر رجل اشاره به کافر کن به جهنمی بودن بفهم. میگه حاضر رجل به این گفتی از کجا ما جهنمی بودن میخواییم بفهمیم؟ از لفظش که نمیفهمیم، پس از معنیش میفهمیم. پس حاضر رجل و ابو جهل و ابو لهب فرق نمی‌کنه، چون همشون معنیشون یعنی اون آدمی که این سه تا اسم برش اطلاق شده میشه کافر. علمه آره، منتها لازم نیست اسم این باشه. فقط ببین مهم اینه که ما سه تا کافر داریم، یکیش ابو جهل، یکیش ابو لهب، یکیش حاضر رجله. این سه تاشون هم هیچ فرقی هم سه تاشون هم کافرن. میگه از این کافرها که نمیرسیم به جهنم بودن، اسمو نگاه میکنیم. این اسم صلاحیت داره، تو ابو جهل صلاحیت نداره چون پدر جهله، ربطی به جهنم بودن نداره. تو نمیدونم حاضر رجل یعنی مرد، مرد چرا ربطی، کلمه مرد چرا ربطی به جهنم بودن داره، ولی ابو لهب با اون مقدمات که نوشتیم ربط پیدا میکنه. سازونم یه چیز پیچیده ای بود، یعنی حالا مثلا با مقدمات و لحاظ و اونم همه جا عرب این کارو نمیکنه، خیلی موارد خاصیه اینجوری. اشکال سومی که دوباره داره میکنه به این آقا، اشکال سومش اینه و من مایه دل علی فساد ذالک، یعنی ذالک تقریر و ذالک البیان که این آقای قیل گفت، انه مثل صاحب المفتاح و غیره فی هذه الکنایه به قوله تعالی تبت یدا ابی لهب و تب. میگه جناب صاحب مفتاح و حتی غیر صاحب مفتاح، یعنی سکاکی و غیر سکاکی، مثال زدن تو این بخش کنایه به این قول خداوند که فرمود تبت یدا ابی لهب و تب. آیه رمزاده اشاره کردن، یعنی این تبت ابی لهب اینجا مراد همون آدمه، عبدالعزا زمان پیغمبر بوده، خب همون آدمه دیگه دستای او بریده باد، منتها یه گوشه چشمی میخواد کنایه بزنه که یعنی کنده گفته شده تبت یدا جهنمیین ابی لهب ذالک الرجل الجهنمی. تو اینجا این آیه رو آورده، گرچه این آیه الان ابو لهب مستند الیه نیست چون بحث ما تو مستند الیه، ولی بالاخره ملاک بحث یکیه، یعنی حالا مستند الیه باشه یا نباشه بالاخره این علمی صلاحیت داره، مستند هم قرار بگیره این صلاحیت داره. ولی سکوکی اومده این مثال زده، خب این مثال زده چجوری حرف اون رو رد میکنه؟ اینجوری رد میکنه که اون آقا یه جوری وارد بحث شد که گفت اسم این ابو لهب نیست، اومدیم ابو لهب و از اون آمده گرفتیم اطلاق کردیم برای این ابو لهب، برای این شخص. در حالی که صاحب مفتاح وقتی مثال به این زده، این ابو لهبی که تو آیه است یه نفر کافری بوده که اسم ابو لهب رو امانت گرفتیم گذاشتیم روی این کافری، همون خود ابو لهب بوده، خود ابو لهب بوده دیگه، پس این استعاره نمیشه، میشه کنایه. در حالی که تقریری که اون آقا داشت ای لش شخص المسمى به حاتم، یا بعدش گفت و یقال رأی تو ابو لهب ای جهنمیان لش شخص اونجا هم در تقریر دیگه این لش شخص المسمى به ابی لهب با این تمثیل سکاکی جور در نمیاد. اینو بهش میگن اشکال اثباتی نه ثبوتی. یعنی چی؟ یعنی اشکال مطلبی نیست، محتوایی نیست، اشکال اینه که تو نفهمیدی اینا چی میگن. باور نمیکنی نفهمیدی؟ مگه این تلخیص مفتاح نیست؟ خود سکاکی اینجا به این آیه تبت یدا ابی لهب مثال داده، و تو چجوری اینجوری داری تقریر میکنی؟ تو یه جوری داری تقریر میکنی که سر از استعاره در میاری. در حالی که استعاره شرطش این بود که یه اسمی رو امانت گرفتیم روی اسم دیگه ذات دیگه گذاشتیم، در حالی که تبت یدا ابی لهب، ابی لهب اصلا اینجا خود ابو لهبه، نه اینکه یه کافر دیگه ای که اومدیم از باب مبالغه برش ابو لهب اصلاح کردیم. ولا شک ان المراد به الشخص المسمى به ابی لهب لا کافر آخر، اینجا دیگه مراد خود ابو لهب خبیثشه نه کافر دیگه. خب این تموم شد. او ایهام سلزازه ای وجدان العلم لذیذا، همیشه غذا لذیذ که نمیشه، گاهی علم لذت داره، لذت بخشه. نه و قولهی بالله یا تو بعضی قرائت تلا هست، بالله یا تلا یا زبیات القاع قلنا لنا لیلای من کن هم لیلا من البشری. بحث قبلی بعدی کلاس انشالله. بعد میفرماید که ایهام، ایهام یعنی این که به ذهن مخاطب میندازه، اوقعه فی وهمه، در ذهن مخاطب میندازه که متکلم استلزاز کرده مسند الیه رو. استلزاز خب باب استفعال، یکی از معانی باب استفعال عد و شیء وجدان و شیء، مثلا میگن که استقبحه یعنی عده قبیحا، استقباح یعنی او را قبیح شمردن. بعدن صفحه بعد میاد که البته کجا میاد؟ بله همین صفحه بعد میاد که استهجان، استهجان یعنی حجین و زشت شمردن. استلزازم یعنی لذیذ شمردن، دانستن. این وجدان، وجدان چیزه یعنی در حیال لذیذ دانستن، لذیذ شمردن، لذیذ یافتن. زمیرم چون به علم برمیگرده، فاعلش هم مستتر برمیگرده، متکلم، اینو متکلم بیاد علم رو لذیذ بشماره. یعنی چرا متکلم از علم استفاده میکنه؟ برای این که به مخاطب بفهمونه که من این علم اینقدر برام لذت بخشه که در حقیقت هی میخوام این علم رو تکرار کنم. خب چیه علم لذت بخشه؟ معنیش لذت بخشه دیگه، خودش که کلمه است که، منتها چون از باب این که لفظ فانی میشه در معنا، یه اینو تو کفایی یه جمع داره میاد تو بعدن سوسول میخواد، میگن لفظ فانی میشه در معنا. واقعا مثلا انسان انقدر فانی، حتی کفایی معید میاره میگه باور نمیکنی که لفظ فانی میشه در معنا، یعنی اینکه وقتی شما حرف میزنی اصلا به الفاظ کاری نداری، انگار اون لفظ نیست، مثل آینه میمونی که شما صورت تو آینه میبینی دیگه به آینه توجه نداری که، فقط ابزاریه برای نگاه کردن صورت. میگه علم لفظ هم ابزاریه برای اینکه اون معنا فقط فهمیده بشه. بعد میگه که چیزه، میگه که باور نمیکنیم، مثالش اینه که خیلی موقع ها قبح معنا به قبح لفظ رد میکنه. مثلا طرف به مادرش گفته بود که آ چرا انقدر از عمر بد میگه، آخه مگه چی؟ گفته بود فلانی اگه بد نبود که اسمش نمیذاشتن عمر. این برعکسه، یعنی انقدر معنا قبیحی که سرایت کرده تو لفظ اسمش چه ربطی به اون معنا داره، اینجوری قضیه. خب پس این علم لذت بخشه به اعتبار و معناش. نه و قولهی بالله، قسم به خدا، قسمتون میدم به خدا، ای آهوانه بیشه. این قاع، اون زمینی رو میگن که تو هاشم نوشته، اون زمینی که در حقیقت وسیع و پایینه، مثل حالت دره طبعاً. اون دره میشه دیگه، دره. ای آهوانه این دره، قسم میدم شما رو به خدا، قل نلنا، به من بگید. چی بگید؟ لیلای من کن، نه این لیلای من از شما هاست، چون آهو زیباست، به اعتبار اون داره نسبت میده به آهو، بگه لیلای من از شما هاست، یعنی که لیلا از بشره. میگه من نمیدونم، این شبیه همینو ها علیون بشرون کیف بشه، اون چیز داره همین شهریار که میگه که نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا رو، نوش کنید تجاهل عارف، بعدم میخونیم. این میدونه که خب لیلا از بشره دیگه، اون تا انقدر زیباست که تو جنس و ماهیت این لیلا شک میکنه که اصلا نمیدونه واقعا از بشره یا لیلای من کن. یه شاهد نحوی تو اینجا وجود داره، البته شواهد مختلف وجود داره، یعنی یه شاهد نحوی بارز تو این شعر ای گفتی چیه؟ یه شاهد نحوی بارز وجود داره تو این بیت، شاهد برای چیشو من دارم میپرسم یا برای چی؟ یه به چهار پنج تا کلمه هست، یه شاید نحوی وجود داره دیگه، بگم برای ندا میگید یا دیگه برای ندا نیست، نه گفتم شواهد خب قسم داریم، ندا داریم، چه کلی چیزا داریم، اون بارزه شو بگیم. خب برچیشو من میخوام من دارم میخوام آخه برشو بگم مشخص میشه دیگه. حسب عدات استفهام. نه اون شاهد از ولی بارز نیست. گفت اون لاستی که بارز بود گفت بارز میخوام. بارز میخوام. گفت اون لاستیکا رو میبرد میگفت آقا ماشین داری برای اینم؟ گفت طرف دکمهشو برده، دکمه خیلی به این دکمه علاقه داشت. میگفت آقا یه کد داری برای این بدوزی؟ اونم نه. برای اضافه علم. علم اضافه نمیشه. لیلا پس چیه؟ اون جوابشه و بعضی جواب دیگه دادن. شما جوابی که نمیارین تو شاهد نحوی، اصلا قاعده قطعی نحوی که العلم لا یضاف خوندید دیگه. ای خدا، اون میگن علم اضافه نمیشه، آقا برمیداره شاهد میاره میزنه تو سر اونی که گفت علم اضافه نمیشه. خب شاهد دیگه، شاهد نحوی یعنی به این معنی که اینجا علم اضافه شده. آقایون اومدن گفتن علم اضافه نمیشه، این قاعده می در نیوردن، این حرفشون غلطه. درسته؟ به این دلیل شد. این چجور میخوایی رد کنی؟ آقا اومده قاعده داده علم اضافه نمیشه. سمدیه رو نگاه کنید همه جا هست. میگه آقا این شعر اضافه شده. اصلا تو این روزه ها هم هست که حضرت زینب سلام الله علیه میفرمان که حاضا حسین و که فکرم حسین نون البته داره تو بر حالا اونجا نه. یه جایی من مثلا حسینی حسین و که اضافه شده تو ذهنم هست، حالا دقیقا نمیدونم کجا. خب اینا الان اضافه شده، پس حرف آقایون که میگن علم اضافه نمیشه باطله. توجیه میکنن، چه توجیه میکنن، تفصیل میدن، چه تفصیلی میدن، اینجا بحث میشه. اینو بهش میگن شاهد. منظورم از شاهد اینه، شاهد داریم که اینجا علم اضافه شده. آیه تعویل اون مسما رفته اضافه شده، یا حرف آقایون غلط اضافه شده، یا تفصیل داره اضافه شده، اینا رو باید بحث کنید. خب اول تبرک به، یا اینکه از باب تبرک به اون علم، نحو الله الهادی و محمدون الشفیع صلی الله علیه و آله. خب مشخصه کجا میشه تبرک کرد؟ اونجاهایی که محتوا و معنای علم یه چیزی باشه که قابل تبرک باشه، مثلا خداوند متعال پیغمبر ما. او نحو ذلک که تفال، تفال این فال خوب زدن، مثلا میگه که آقا سعدون فی دارک، اسم طرف سعده، میگه سعد تو خونته. یعنی چی؟ یعنی خوشبختی تو خونته. نمیخواد بگه خوشبخت تو خونته، میگه آقای سعد تو خونته. تو کلمه سعد ور میداره، فرض کنیم مثلا دو سه تا مثل داره، سعد رو انتخاب میکنه برای تفاعل. و تطیر فال بد زدن، اسم طرف مثال زده دوستوگه، اسم طرف صفاحه، خونریز اسمشه، میگه آقا صفاح فی دارک، ای 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 یا خانم خونریزی تو خونته. خب اینجا همون گوشه چشمی نه ها، اشتباه نشه من، نه اینا معنی علمیه برای فال زدن. خب اونا تو عنوان خاص نمی اومدن، کنایه چیزی مطلق بود، این تفاعل تطیر اونا عنوان خاص نداشت. کنایه بله، کنایه هم صد میکنم. و تسجیل علی سامه، میخوای محکم کاری کنی بر سامه که نزنه زیرش، میگه هل اقر زیدون به کذا، طرفم برمیگره میگه زیدون اقر، نه هم زیدون اقر به کذا. این زید که علمه میاره برای اینکه جای هیچ شبهه‌ای رو دیگه جلوی همه شبا رو بگیره، جایی هیچ مسئله رو نذاره. و غیر هیمه مایوناس با اعتبار و فلالان، ببینید زوقیه دیگه، یعنی اینا نیست که فقط گفتیم، شما فکر کنید بازم موارد دیگه میشه پیدا بشه برای اینکه علم باشه. فردا انشالله تا این ثم انه صفحه 74 مطالبه فرمایید، انشالله بخونیم. سلام. این بحث زلیخا و یوسف واردش میخواییم بشیم مفصل هم هست. آره اینو انشالله با دقت مطالبه فرمایید. السلام عليكم ورحمة الله.